کنیم اگه میخواست بره اداره، یکی از معیارهای انتخاب او بحث نگاه جنسیتی به عنوان زن بودن و برخورداری از شرایط خلاف به حال میل خودش بود.
بله،
به نظرم همه باش مخالفت میکنن، میگن خب این خلاف آزادیه، خلاف تساویه، خلاف برابری هستش. به همین دلیل یه تورقی در شرایط قبل از انقلاب اسلامی زنان در جامعه ما رو بر این میداره که شاکر اون چه به دست آوردیم در سایسار جانبازی ها، شهادت ها، مقاومت ها و تلاش ها بیشتر باشیم.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. حالا تو بخشای بعدی انشالله راجع به منزلت بانوی ایرانی و زن مسلمان صحبت خواهیم کرد، به جایگاه خانواده هم خواهیم پرداخت. با حضور فعال در حوزه خانواده و زنان خانم زهیری که مهمان برنامه نسل همیشه هستند. ساعت دقیقاً 9 صبح جمعه 13 بهمن ماست. اینجا نسل همیشه است. صبحتون بخیر باشه، در خدمتیم.
سرویدگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد. تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سان چشمه جوشان پرخون شد. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خاری، دشمن ما منطق ضد بشر دارد، از من و تو بس که چه مال و چه زر دارد. بهر وطن نوکر اجنبی خود تو بگو چه ثمر دارد. خانه اش سازیم ویران ویران، می شود آباد ایران ایران. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی، اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی. وقت آن رسیده تا دمد از دل خاک، لاله های نوجوانان خفته به خاک. برخیزید به تفنگ و به خنجر و مشت، بشکافی همه سینه و پهلو و پشت. باید دشمن وطن میرد، باید دشمن وطن میرد.
بله دشمن وطن، اصلا اجازه نمیدیم نفس بکشه دشمن. طبیعتا البته اینم بگم، ما داره کار میکنه، مفصل هم کار میکنه و این جمله تاریخی امام رو که همه یادمونه، اونها نخوابیدن، اونها بیدارند و شما نباید بخوابید. جوان ایرانی نباید بخوابه. حالا جواد جان صبح جمعه هم هست، البته بعضیایی که خوابن دیگه، بله. خواب بسته دیگه، بیدار شی دیگه.
روز جمعه روز استراحت طبیعتا و آره. واقعیتش اینه که یه مقداری هم حالا آدم بیشتر استراحت میکنه، اینا دیگه شغل ما اقتضا میکنه که دیگه اول صبح، بله. بیدار باشیم. ولی خب خیلی، بله. از هموطنان عزیزمون به واسطه اینکه امروز روز جمعه هستش دارن بیشتر استراحت میکنن، ولی دیگه ورزش و
آره دیگه.
صبحگاهی
بس دیگه، الان 9 دقیقه است. این 3 دقیقه خودش کلیه.
درسته. خب توی فرصتی شد برای اینکه یه اشاره داشته باشیم همین جنب خبرهایی که اتفاق میفته توی دهه فجر انقلاب اسلامی و حالا پیمکام اگه شد یه اشاره بهش میکنیم.
آره حتما.
امروز میخوایم یه سری بزنیم به آذربایجان شرقی، بریم مسکو، همدان، مشهد و کرمان، یه سری به این چند تا شهر میزنیم. و همونطور که دیروز اشاره کردیم توی برنامه، طرحهای خیلی در واقع توی دهه فجر انقلاب اسلامی طرحهای خیلی مختلفی توی کشور افتتاح میشه که دیروز اشاره کردیم بهش، که آغازش همون 12 بهمن هستش. طبیعی هستش که به بخشی اونها توی برنامه دیروز اشاره کردیم. امروز و روزهای دیگه هم انشالله میریم سراغ شهرهای دیگه و راجع به اونها صحبت میکنیم. مثلا
انشالله.
یکی از طرحهایی که افتتاح شده توی دهه فجر پروژه‌ای هستش که در شهرستان اسکو در آذربایجان شرقی هست.
بله.
20 پروژه و طرح همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان اسکو افتتاح میشه. فرماندار این شهر از افتتاح حداقل 20 طرح و پروژه در این شهرستان طی دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داده. آقای محمدزاده اعتبار هزینه شده برای این طرح‌ها را حدود 250 میلیارد ریال اعلام کرده.
بله.
حالا این طرح ها شامل بهره برداری از مدارس، طرح های توسعه روستایی، طرح های آبرسانی روستایی، پروژه های ورزشی موضوعاتی هستند که در قالب این طرح ها قرار می گیرن و قرار افتتاح بشن.
این جناب جان، این طرح هایی که حالا تعدادشون هم خیلی زیاده، اینا بهره برداری میشن یا اینکه کلنگ زده خب میشه تا بعدن؟
آ نه، یه سریشون کلنگ زنی میشه که کاراش انجام میشه که تا بالا یه چشم اندازی براش ترسیم میشه که توی بازه حالا یک ساله دو ساله مشخصه دیگه
انشالله.
که حالا به بهره برداری برسه، به فراخور بودجه که بهش میرسه. یه سری طرحا نه، به بهره برداری میرسه و واقعا استفاده میشه.
اینکه
حالا دیروزم بهش اشاره کردیم توی برنامه. آره. حالا امیدواریم که این به مرحله ساخت برسه و بتونیم استفاده بکنیم.
آره.
واقعا پیگیری میشه و تعداد قابل توجهی این طرحها استفاده میشه توی دهه فجر، به بهره برداری میرسه و شاهد بهره برداری مردم از اون هستیم.
خیلی خوب. خب بسیار
بازم
خوب.
خبر بخونم یا بریم سراغ
یه مقدار پیامک بخونیم؟ مردم لطف کردن پیامک ارسال کردن،
زیاده بتونیم یه تقسیم بکنیم.
آره.
خانم آذرکمند از کرج برامون پیام فرستادن و یه زبان حالی از نسل همیشه انقلابی گفتن برامون. نوشتن که آهن آب دیده را زنگ عوض نمی کند، چهره انقلاب را جنگ عوض نمی کند. به دشمن علی بگو به کوری دو چشمتان، پیرو خط رهبری رنگ عوض نمی کند. خانم نرجس سادات رودکی هم یه پریمک برامون فرستادن و یه جورایی رفتیم به زمانهای قدیم و اشاره کردن که من آن زمان نبودم و درک نکردم، ولی وقتی ایشان از قاب تلویزیون یا اول کتابها عکس امام را می دیدم، چهره نورانی و مهربان ایشان و زندگی نامه امام رو که از رادیو معارف میشنیدم به ایشون علاقمند شدم و در قلبم جا دارند همیشه و خیلی دوست داشتم که اون زمان بودم و ایشون رو نزدیک میدیدم. ولی اشاره داشتم به این که حالا الانم یکی از آرزوهام این هستش که مقام معظم رهبری از نزدیک ببینن ما.
بله.
نسل جدید اگرچه نوشتن که امام رو ندیدیم، اما میتونیم پشتیبان خوبی برای ولایت فقیه باشیم تا به کشور ما آسیبی نرسه. خانم فاضلی از قائم شهر هم یه خاطره گفتن که حالا توی فرصت بعدی تعریف میکنم این خاطره را.
خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما در نکنه. شماره پیامک اونم یه بار دیگه بگو خیلی سریع.
بله، 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما هستش. تلفن هامون هم 329-10551 و 329-10552 با پیشماره 025 کد شهر مقدس قم هست.
خیلی خوب، سپاسگزارم، دست محمد جواد عزیزم درد نکنه. نسل همیشه در کنار شماست. مردم عزیز در هر کجای که هستید، براتون سلامتی و پیروزی و سربلندی رو آرزو میکنم.
آن زمان که بن آدم، آن زمان که بن آدم، سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم، دست خود ز جان شستم، از برای آزادی، از برای آزادی.
آن روزها،
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام عاشقان بخیر، یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن.
سید حمید روحانی در سال 1321 در مهدی شهر سمنان دیده به جهان گشود. وی فرزند مرحوم آیت الله زیارتی از مراجع اعظام تقلید در مهدی شهر است. سید حمید روحانی که به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وظیفه تدوین تاریخ انقلاب اسلامی را بر عهده گرفت، از سوابق مبارزاتی طولانی برخوردار است. این روحانی گرانقدر از جمله کسانی است که در دوران تبعید حضرت امام به خدمت وی شتافت و سالیانی از مبارزه را در جوار ایشان سپری کرد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی مسئولیت‌های متعددی را در دوران پس از انقلاب بر دوش داشته است که مهمترین آنها ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی و ریاست بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی ایران است.
چرا رژیم شاه امام را از ترکیه به عراق انتقال داد؟ خب فشارهای که در ایران بود، افکار مردمی، اینها به داخل مهم بود. شاه میدونست بالاخره مرجع تقلید را نمیتوان برای همیشه در تبعید یا زندان نگه داشت. میبینیم در 15 خرداد هم جرئت نکردن بیش از دو ماه امام را در زندان نگه دارن.
بله.
منتقل کردن به منزلی تحت محاصره 10 ماهی نگه داشتن. این نشون میده که موقعیت حضرت امام در میان مردم خیلی عمیق بود، جایگاه والایی داشت که نمیتونست رژیم شاه شون را برای دراز مدت در تبعید یا در زندان نگه داره. در دوران تبعید از زندان در ترکیه هم خب خیلی مردم ناراحت بودن، تومارهایی که امضا میکردن، نامه هایی که می نوشتن به سفارتخانه ها و مراکز سازمان بین الملل، عفو بین الملل. و مخصوصا در اینجا باید اشاره کنم نقش دانشجویان عزیز ما در خارج کشور، که اینها چندین نامه به کمیسیون حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل نوشتن که شخصیتی که طبق قانون اساسی ایران مسئولیت داره بدون محاکمه، بدون بازجویی ایشون را تبعید کردن، که کمیسیون حقوق بشر این نامه به وزارت خارجه ایران نوشت. خود اون نامه را من در کتاب نهضت امام خمینی به چاپ رسوندم. در این نامه توضیح خواست که طبق گزارشاتی که به این کمیسیون رسیده، شخصیتی که طبق قانون اساسی ایران مسئولیت داره بدون محاکمه، حق تعرض بهش نداشتن، تازه بدون محاکمه بدون بازجویی از ایران تبعید شده. وزارت امور خارجه این نامه رو فرستاد برای ساواک که جواب چی بدیم. اونم نشستن کمیسیون تشکیل دادن، یکی گفت بگیم اصلا شما مربوطی نیست، در کار داخلی ایران دخالت نکنید.
درست.
یکی گفته مثلا بگیم که ایشون تبعید نشده، خودش رفته. بالاخره به اینجا نتیجه رسیدن، نامه رو برگردوندن وزارت امور خارجه. در این گونه موارد ببینید جواب چی باید داد.
عجب.
اما خب این مثلا برایشون کاملا حکایت از این حقیقت داشت که نگه داشتن امام در تبعید مسئله ساز خواهد شد. درست. هم از نظر ایران که مردم تحملش ندارن، هم از نظر خارجی که داره کم کم موج ایجاد میکنه.
بله.
لذا فکر کردن که اگر ایشون رو بفرستن نجف، به یک کشمی دو کار کردن. یکی این که اونجا دیگه ایشون تبعید محسوب نمیشه، ملت ایران از نظر فکری آرامش پیدا میکنن، بالاخره در حوزه علمی است، در کنار سایر مراجع است. و دوم این که خب در نجف خیلی کسانی هستن که از نظر فکری با امام همراه نیستند.
درست.
و در نتیجه بینشون تضاد پیش میاد، اختلاف داخلی اوج میگیره، به جون هم میفتن و در نتیجه امام از مبارزه باز میمونه.
بله.
همین نقشه را داشتن اجرا میکنن. وقتی امام وارد نجف شدند سال 1144، یک شبنامه علیشون پخش شد، یک سلسله نسبت های ناروایی بهشون داده بودند. شاعر پیشه هست، نمیدونم صوفی مسلکی از این حرف. خب امام اعتراض نکردن، دو تن از اساتید حوزه علمی نجف این نامه رو برداشتن و رفتن خدمت امام، عرض کردن که یا خودتون از خودتون دفاع کنید
یا ما
به این رو تکذیب کنید، یا به ما اجازه بدید ما این رو تکذیب کنیم و از شما دفاع کنیم. امام نگاهی به اینا کرده و فرموده بود دیگر مجالی برای دفاع از خود نمانده است، اگر مجالی باشه باید از اسلام دفاع کرد، بلاش میاد اسلام دفاع کنید، از من نمیخواد دفاع کنید. این رو به عنوان یک شعار نگفتند. ببینید از اون روز تا روزی که چشم از جهان فرو بستن هیچگاه از خودشون دفاع نکرد، هیچگاه در مقابل حمله ها و انتقاد ها از خود دفاع نکردن.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
خب صبحتون به خیر باشه. 9:13 دقیقه صبح، نسل همیشه رو دارید میشنوید. انشالله که تنتون سالم باشه و این فریاد الله اکبر ها و خمینی رهبر گفتن یادآور کلی خاطره است برای اونایی که یه مقداری درک کردن یا حالا سن و سالشون طوری بوده که روزهای مبارزات رو درک کردن. و انشالله که ما جوانترها هم قدر انقلاب رو بدونیم با همه مشکلاتی که وجود داره، اما آینده از آن ماست، به شرطی که تلاش بکنیم دیگه، زحمت بکشیم انشاءالله. بخش آن روزها رو شنیدید و دست محمد مهدی رکنی هم درد نکنه به خاطر تهیه این بخش. انشاءالله در خدمتون خواهیم بود با گفتگویی در بخشی دیگر با فعال در حوزه خانواده و مطالعات زنان، استاد دانشگاه سرکار خانم زهیری. خانم زهیری دست شما درد نکنه که دعوت ما رو پذیرفتید، یک بخش با هم راجع به جایگاه زنان قبل و بعد از انقلاب صحبت کردیم، اما راجع به منزلت بانوی ایرانی و بانوی مسلمان صحبت بکنیم. به هر حال کشور ما یک کشور اسلامی است، حتی در دوره پهلوی هم خب مردم اون دین خودشون رو داشتن و اعتقادات خاص خودشون رو داشتن. این منزلت چه تفاوتی کرده؟ نگاه به زن چه تفاوتی کرده قبل و بعد انقلاب؟
بسیار عالی. قرآن و لقد کرمنا بنی آدم داره، این گرامی داشت به انسان تعلق میگیره، اما از زن و مرد. سوره مبارک نساء آیه 1، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. به نظر میرسه در طول تاریخ زنان برای تحقق این خلقت مساوی و شرایط مساوی تلاش های زیادی رو روا داشتن. در حکومت پهلوی سه گروه زنان در شرایط اجتماعی و حتی خانوادگی با اون مواجه بودن. یک گروه برحال تحمیل شد که در فراز اول بهشون گفتم ما بانویی رو داریم که 5 سال از خونه بیرون نیومد، فقط به دلیل اینکه بدون پوشش بودن و برداشتن حجاب رو به اجبار قبول نداشت و لذا خانه نشینی رو ترجیح داد.
بله.
بنابراین در قبل از انقلاب اسلامی ما دو گروه زنان رو داشتیم. گروه اول زنانی بودن که تسلیم شدن، گاهی حتی علارغم میل خودشون. اینطور نیست که ما بگیم هر آن گروه از بانوانی که عدم پوشش رو پذیرفتند کسانی بودن که باورشون داشتن، اجبار شده بود برشون. من استاد دانشگاهی رو داشتیم که بعد از انقلاب اسلامی ایشون داشت ادامه تحصیل میداد.
بله.
یه روز ما با ایشون صحبت کردیم، ایشون دبیر دبیرستان بود ولی داشتن درس میخوندن. گفتیم استاد چرا مثلا، چون سن سالشون مثلا بالای 30 سال شده بود، شما چرا الان دارید ادامه تحصیل میدید؟ گفتن من جزء کسانی هستم که پرونده دار شدم و اخراج شدم از دانشگاه.
بچه.
گفتم مبارز بودین شما استاد؟ گفت که نه، من واقعا خیلی مبارزه نمی‌کردم، من روسری سرم بود و کتاب میخوندم. گفت معاملت دانشجوی منو خواست، گفت یا روسری تو بردار، تو خیلی کتاب میخونی. باور کنید با همین جمله ها من جلن، چون آره. به دلیل شرایط سنی من، شما میدونید که من اون دوره بودم و شاهد عادلم برای شما. گفتم که شما چه کار؟ گفت من روسری سرم بود و کتاب میخوندم. گفت به من گفتن روسری تو بردار، اینقدرم کتاب نخون. و بعد من گفتم نه، من روسریمو بر نمیدارم، روسری من به کسی کاری نداره، من تو کلاس مشترک بین آقایون و خانم ها تو دانشگاه نشستم دارم درس هم خواهیم. ایشون هم مهندس کشاورزی بود، رشته شون مهندس کشاورزی هم بود، الهیات هم نمیخوند ایشون.
بله.
ایشون اخراج شده بود و بعد از انقلاب رفته بود پرونده شو پیگیری که تو بدم میترسم. من خواهم تو یک شرایط تحمیلی اجباری. و جالب اینه اون موقع هم باید کمپین تشکیل میدادیم دیگه. آه. کمپین تشکیل میدادیم برای اینکه عدم حجاب اجباری نه. و زنان ما همین کار رو کردن، باروری فکری. بله. روشن فکری. یا زنان در دو تا راه باقی بودن، یا باید در عزلت، گوشه‌گیری، عدم حضور اجتماعی به اینها تحمیل میشد، کما اینکه تعداد زیادی از بانوان ما به دلیل شرایط اجتماعی که امنیت، آرامش، آسایش نداشتند.
بله.
این شرایط رو پذیرفتن. یه دیگه هم همون کاری رو که به هر حال حکومت پهلوی گفته بود، از نوک سر تا نوک پا فرنگی بشید، باید بیاید تو شرایط پیشاهنگی قرار بگیرید، اردوی مشترک داشته باشید، خوابگاه مشترک داشته باشید. بحث بعضن حتی به سربازخانه های ایران حضور زنان با اون شرایط کشیده شده بود که به حمدالله انقلاب اسلامی آمد و اون شرایط رو به کلی تغییر داد. اما نگاه حضرت امام یک نگاه سومی را آورد. نه اون عزلت و کنارگیری و گوشگیری و محرومیت، نه این تسلیم به معنای تشابه، بلکه یک نگاهی مطابق با فطرت و طبیعت، یعنی جایگاه و منزلت زن رو در خانه، خانواده، زن بودن حفظ کرد. نه نگاه جنسی جنسیتی به زن، بلکه یک نگاه متعالی انسانی رو برای زن ترسیم کرد. یعنی همه برخورداری از حقوق آزادی ها، حق انتخاب، حق انتخاب شدن، حق ازدواج، حق تحصیل، حق برخورداری از موقعیت های اجتماعی رو، حالا گاهی عطای الهی رو برایش زمینه فراهم کرد و گاهی با قوانین بالادستی که تصویب شد. خیلی خوبه، به خصوص خدمت دختران جوان من عرض میکنم که یک دوره اسناد بالادستی مصوبه بعد از انقلاب اسلامی رو مطالعه بکنن. منظورم قوانین قانون اساسی هست که بعد از انقلاب اسلامی تصویب شد، قوانین که نسبت به زنان و خانواده هستش در شورای انقلاب فرهنگی، در مجلس شورای اسلامی، و قوانینی که در رابطه با اشتغال، قوانین مربوطه به اجتماعی رو مطالعه بکنن. ما قوانینی رو که زمینه شرایط برخورداری مساوی حیات اجتماعی، حیات خانوادگی و حیات فردی رو برای زن فراهم کرد، برگرفته از نگاه حضرت امام رحمت الله علیه و خلف صالحشون مقام معظم رهبری است که البته عرصه و بستر او رو دولت ها، مجلس شورای اسلامی و قوانین قضایی ما فراهم کردن. این اون جایگاه منزلتی بود که زنان ما مطالبه گر بودن. زنان ما در مسیر توسعه، در مسیر رشد، در مسیر تحولات اجتماعی میخواستن از حق مساوی شرایط با اون عدم تشابه، یعنی با نگاه حفظ جایگاه فطری و طبیعی خودشون، طبیعتاً این حفظ جایگاه فطری و طبیعی تفاوت‌هایی رو هم به همراه داره.
بله. بله.
که بخشی از اونها به عنوان اون کرامت انسانی زن مسلمان ما داشتیم، بخشی را هم باید برای او تلاش بکنیم. ما خوشحالیم از این که امروز در 13 بهمن 40مین سال انقلاب اسلامی رو که بهش ورود میکنیم و 39مین سالگرد رو داریم ما گرامی میداریم، ما الان در مسیر مطالبه گری زنان در این مسیر هستیم که عرصه و بستر رو هم برای اجرای قوانین بیش از گذشته فراهم هم بکنیم و هم موانع رو برطرف بکنیم. منزلت یعنی رسیدنها. یعنی این گام رو به پیش. یه بخشش قانون داریم اما زمینه ها رو فراهم نکردیم. به نظرم میرسه شما تو همین، شما آقایونم با ما اخبار رو میشنوید.
بله.
مثلا زنان ما میگوتن شرایط ورزش همگانی و ورزش حرفه‌ای و قهرمانی برای زنان ما کاملا مساوی نیست. مثلا چون به دلیل اینکه ما رسوبات به هر حال تحمیل ها محرومیت های گذشته رو هنوز هم به خصوص شهرهای کوچیک بعضا مناطق به هر حال کم برخوردار بیشتر میبینیم، این شرط مساوی این جز مطالباته. این مطالبات ما رو گام به گام پلکانی به اون مسیر شرایط مساوی میرساند، وگرنه این کمپین ها، این هم به هر حال مطالبات و همگرایی به دلیل مخالفت با جنس مقابل نیست، بلکه میخواد زن در این جایگاه مطالبه گری خودش آنچرا که خدا عطا کرده، آنچرا که به قیمت مبارزات زن مسلمان ما شهدای زن رو در 8 سال دفاع مقدس داشتیم، ما زندانیان زمان جنگ زمان پهلوی و دوران مبارزه انقلاب اسلامی داشتیم و شهدای انقلاب اسلامی، ما هنوز 17 شهریور رو که زنان در جلو و صف مقدم تظاهرات 17 شهریور بودن و امام رحمت الله علیه تجلیل کرد این پیشگامی زنان رو در 17 شهریور و تعداد شهدایی که زنان تقدیم کردن رو هنوز یادمون نرفته و گرامی می‌داریم. به این قیمت گران به دست آوردیم و به اینجا رسیدیم، به همین دلیلی که اون خواهرمون پیامک داد که رنگ عوض نمی‌کنیم.
چقدر خوب، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. بله، شهدای زن داشتیم و به عنوانی که در اسارت بودن. جا داره که یاد بکنم از مرحوم سرکار خانم دباغ که سالها رنج کشیدن و اسارت کشیدن، خدا رحمتشون بکنه، و همه شهدای زن دوران مبارزات انقلاب اسلامی رو. ساعت 9:22 دقیقه صبح در این بخش با خانم زهیری فعلا خداحافظی میکنیم، اما تا ساعت 10 در خدمت ایشون هستیم. اینجا نسل همیشه است در وارد شدن به 40مین سال انقلاب اسلامی ایران.
به لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
خیلی خوب، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. در بخش قبلی با سرکار خانم ظهیری، فعال و پژوهشگر در حوزه مطالعات زنان و خانواده صحبت کردیم و همونطور که اول برنامه بهتون قول دادم، مهمان ویژه‌ای داریم که از طریق تلفن با ایشون گفتگو میکنیم. نامی آشنا برای مردم ایران، از مسئولین و زحمتکشان خوب کشور عزیزمون هستند، به ویژه برای بانوان که به صورت ویژه ما ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. سرکار خانم ابتکار، بهتون سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر باشه و دهه فجر رو به شما و همه همکارانتون تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت جناب آقای سوری و همچنین همه شنوندگان عزیز برنامه خوب نسل همیشه رادیو معارف.
سپاسگزارم.
حضور همه عرض صبح بخیر دارم. منم تبریک میگم دهه پیروزی انقلاب اسلامی رو و در واقع دهه فجر، دهه‌ای که طلوع امید بود نه تنها برای مردم ایران بلکه برای بسیاری از مردم دربند
بله.
و تحت سلطه دنیا.
بله سپاسگزارم. البته به نمایندگی از بانوان، خانم ظهیری فعال حوزه زنان و خانواده هم اینجا حضور دارن و در خدمتشون هستیم و باشون گفتگو هستیم.
بله عرض سلام خدمت ایشون هم دارم.
سپاسگزارم.
داریم و ایام رو خدمتشون تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. خانم دکتر ابتکار، در حوزه زنان و خانواده به هر حال شما نماینده تمام بانوان ایرانی در دفتر ریاست جمهوری هستید. راجع به نگاهی که الان نسبت به بانوان وجود داره و تمام مطالباتی که وجود داره و انتظارات هم خب خیلی زیاد هست از انقلاب اسلامی، الان چه نگاهی وجود داره نسبت به جایگاه بانوی ایرانی و چه برنامه‌هایی در دست هست، حالا اونقدر که شما در جریان هستید، برای ارتقای این جایگاه؟
ببینید، نگاه که ما قاعدتاً همون نگاهی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب دارن، نگاهی که امام پایه‌گذاری کردن نسبت به زن و اتفاقا یکی از موضوعات بسیار مورد توجه امام بود، یعنی میبینیم هم در دوران منتهی به پیروزی انقلاب، هم در دوران خود انقلاب و هم در بحث سالهای بعد، موضوع زنان، جایگاه زنان، مسائل خانواده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. برای اینکه از یک سو یک سری تلقیات غلطی رو برای جهان صنعتی، دنیای غرب نسبت به زن، یک سری الگوها، یک سری رفتارهایی که خب اونم تجربه شد و مشخص شد که اشکالات زیادی داره، از یک سو یک نوع نگاه دیگه‌ای بود در شاید قالب نگاه‌های سنتی
بله.
که خیلی زن رو محدود می‌دید، به عنوان یک شهروند دست دوم می‌دید، اون هم اشکالات خیلی زیادی داشت. امام در این بین یک مسیری رو در قالب شرع مقدس ولی با یک نگاه پیشرو و یک نگاهی که توأم با نواندیشی دینی بود پایه‌گذاری کرد
بله.
و خیلی هم از این بابت به هر حال امام مثل مسائل دیگه چون واقعا گامی رو به پیش گذاشته بودن در هم در عرصه نگاه فقهیشون و هم به عنوان بالاخره مرجع عالی‌قدر و هم به عنوان رهبر انقلاب ایشون
بله.
یه راه جدیدی رو باز کردن، شاید بگیم در دوره معاصر یک راه تی نشده ای رو ایشون با شجاعت تمام در عرصه حقوق زنان باز کردن و خیلی هم توی این موضوع هم صراحت داشتن. ایشون بارها و بارها هم در بیاناتشون میتونیم ببینیم هم در رفتارشون
بله.
مورد حجمه واقع شدن که چرا شما به خانوم ها میدون میدین، چرا اجازه دادید اصلا تو راه پیمایی ها حضور پیدا کنن، چرا صداشون شنیده شد. اومدن بین کلاس ها توی دانشگاه همون سالهای اول دیوار کشیدن، ایشون دست دادن دیوار خراب کنین، این کارا نکنین، این برخورد قشری، برخورد توأم با به هر حال واپسگرایی که دنیا قبول نمی‌کنه
بله.
و هیچ تناسبی نداره با آموزه‌های عالی دینی ما، هیچ تناسبی نداره با اون سیره پیامبر ما، سیره ائمه ما، با اون چی که ما میدونیم در صدر اسلام جایگاه زنان داشتن.
بله.
خلاصه امام خیلی شجاعانه، خیلی نگاه پیشرو و باز کردن مسیر رو، حقیقتا مسیر رو باز کردن. و امروز اگر ما میبینیم زنان ایرانی دستاوردهای چشمگیری در حوزه آموزش، در بله. کاهش نرخ بی‌سوادی نسبت به آقایون، حتی سریع‌تر